بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم نهایه 17/7/96.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین. حالا چون جلسات اوله، طبعا حالا تا بیایم یکم کلق کار بیاد دستمون، اشکال نداره یکم حاشیه هست. ببینید، بعضی از دوستان گفتن همون روش تحقیقی باشه بهتره، من هم موافقم، پیام هم بهم دادن. جلسه پیشم عملا یه بخشی یه 10 دقیقه تبدیل شد به سوال و جواب رفت و برگشتی. دوستانی هم که از قبل با هم بودیم میدونن من روحیم اینطوریه که علاقه‌ام خودم به اون کار بیشتره، لکن عنایت کنید نهایی کار تحقیقیش، یعنی بعضی از موضوعات 200 صفحه کارها و تجربهش رو هم دوستانی که از ابتدا من در خدمت چون ای آقای مقدسی، من دیگه از منطق در خدمتش بودم تا الان، از المنطق حقانی بزرگیم ما قلامشیم، لکن ایشون یعنی حجم کار بالا میره، طبعا یه وقت موسع میخواد. من خدا میدونه خودم با 35 صفحه نهایه تا فروع اصالت الوجود 10 جلد رحیق یکی از کارهایی بود که انجام دادم. حدود 380 تا تک جلدی کتاب خونده بودم. اگه میخواد کار تحقیقات بشه اینطوریه، واقعا اینطوریه، نه که الان قلوب میکنم، حالا ما درست بچه عوازیم نزدیک آبودانی، اما واقعیت قضیه اینطوره، حجم کار اینطوریه. لذا احتیاطش به اینه، اگه واقعا رفقا، چون منم بالاخره خبر دارم خیلی از رفقا مؤسساتی میرن، درگیری هایی دارن، سطح بالاخره سن و سال و مجموع شرایط اینطوره، اگر واقعا شرایط هست من هیچ حرفی ندارم. سخت هست چون جمعیت بالاست، اما به حول الله و قوت انجام شد. اما اگر نیست، من یه پیشنهاد دیگه ای دارم. ما اون روال اول رو میریم، چون من دیدم الان، من جلسه اول که گفتم بالاخره از صورت‌ها و چشم‌ها میفهمم که چیزایی که دارم میگم چقدرش سوال داره چقدرش نداره. ما طرح عادی درس رو میریم، تمام، رفرنس‌ها و آدرس‌ها رو بخشش سر کلاس، بخشش اگر موضوعی مون نگفتم تو کانال دوستان زحمت میکشن، زحمت کانالم با آقای جواهری ایناست، میگیرن میذارن توی کانال و بعدش هم آدرس‌ها مشخص میشه. برای اون قسمت من یه برنامه ای دارم آقای مقدسی، اگر دوستانی میخوان یه کار تحقیقاتی ویژه انجام بدن اسماشون رو پیش شما بنویسن، زحمت بکشید این ثبت بشه، آدرس ها هم گذاشته بشه، بعد برای اون من یه برنامه ای میگم، عرض میکنم خودم در خدمتون هستم، یعنی یه سناریوی کامل، گروه تخصصی، کارگروه. ممکنه یه آدمی که من 200 صفحه رو نمیتونم ببینم، لکن اگه یه گروه لجنه یه 3-4 نفره باشه، اگه هر کدوم بخوان 20-30 صفحه شو کار کنن بیارن، از مجموعش که تحقیق نهایی به عمل میاد، خروجیش به من ارائه میشه، منم قسمت بعدش رو در خدمت خواهم بود. اگه اینطور باشه، هم متن درس روال طبیعیشو طی میکنه و حاشیه نمیره، هم این که اون کار تحقیقی تو ظرف خاص خودش دیگه با قوانین حرفه‌ای کار خودش انجام میشه. فکر میکنم این معقول ترین شکلی باشه که هست. حالا معذالک حرف مردم یکی نیست، حرف مرد مطابق با واقعه. ما فعلا چون مواعده ای کردیم که درس عادی رو بخونیم، فعلا بنامو رو میذاریم روی استصحابا، با همین مدل میریم جلو. زحمت با حاج آقای مقدسی، دوستان هر کس میخواد یه کار اینجوری انجام بده، حاج آقای مقدسی اسما رو ثبت بکنن به من بفرمایید، این رو هم من اون چیزی که تو ذهنمه رو نظمش رو خدمتتون عرض میکنم، اصلا یه جلسه خارج درس من میام میشینم اینجا، شما رو خبر میکنم، یه جای میشینیم خبر میکنم، اون برنامه رو میریزیم، اونم میشه کار تحقیقاتی کناریش. فکر میکنم اینطوری معقولتر و مفیدتر خواهد بود ان شاء الله. فقط دیگه تقاضا دارم اگه اینطور باشه، متن درس رو تا یه جایی با متن درس با شکل کلاسیکش بریم جلو، طبعا حل خواهد شد بقیهش ان شاء الله. خب یه نکته بعدی که رفقا به من گفتن، حالا من این رو اجابت کردم، حالا نمیشه همه رو هی بگم نه، گفتن که یعنی چند پیام به دادن، هم شفاهی 2-3 تا از دوستان، هم تعداد پیام ها بیشتر از 2-3 تا بود، شاید بکنم 10-12 تا پیام اینطوری هم به من رسید، که حالا که اول کتاب فلسفه است و اول فلسفه است و اینم دیگه آخرین حرف فلسفه است، یه دو جمله در مورد خود فلسفه و نگاه ما به فلسفه و نگاه علامه به فلسفه و اختلافی که ممکنه تو نگاه فلسفی بین علامه و بقیه در مورد کلیت فلسفه است اونو بگید قبل اینکه وارد بحث بشید. من واقعیتش فکر می‌کردم چون اینا رو قبلا تو بدایه بحث کردیم تا یه حدودی کافی باشه، اما چون مکرر گفته شد من نگه می‌دارم، یه برمیگردیم عقب این رو یه بحثی می‌کنیم بعد ادامه میدیم بحث رو که حالا من یه جلسه دو جلسه اجمالشو میگم، اونها هم چون من مثلا یادم تو بدایی فکر کنم سال 86 اونجا هم مفصل بحث کردم، اون سال 89 90 هم مفصل بحث کردم، دو سه دور تا حالا این بحثو مفصل گفتم، اونها هم بیاد رو کانال. اما معزالک حالا یک جلسه دو جلسه هم این تیکه رو میگم، حتی سعی میکنم یه منوج باشه و یعنی یه تکمله ای هم داشته باشه که وقتمون حالا بیهوده هم مصرف نشه، این رو هم میگم و بعد دیگه حالا وارد ادامه بحثو میشه. پس من بحثو یه توقفی میدم، فرض میکنیم اون جلسه قبل اون بحثا رو نکردیم، یه دقیقه برمیگردیم یه نگاهی کلی به فلسفه و بعد ادامه بحثو میریم جلو. ببینید رفقای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اول اینطور بگیم، خب شما این قصه رو دیگه همتون شنیدید، اول آشنایی با اول آمچهاده حضرت آیت الله مصباح، هم کتابای دیگه آشنا با فلسفه مرحوم علی مطهری و کتابای دیگه هم مفصل بچم، حالا کسایی بیشتر کار کرده باشن، تحقیقات آیا دکتر اسد یحیی اسدی، تحقیقات آقای آقای ابراهیمیان، آقای رحیمیان شاگرد مرحوم آقای نجابت و کسانی که آقای دکتر قاسم کاکایی، کسانی زیادی الان دارن تو این عرصه کار میکنن غیر از آقای خسرو پناه و آقای پارسانیا و این بزرگان، این عده دارن تو این فضا قلم میزنن و تعدد مشارب و جهانبینی ها رو شما مستحضرید. ما یه جهانبینی عرفانی داشتیم تو جهان اسلام، جهانبینی کلامی داشتیم تو جهان اسلام، جهانبینی فلسفی هم داشتیم. حالا هر کدوم دو خط بگیم، جهان بینی عرفانی عزیزان، بهترین تعریف از جهان بینی عرفانی همون تعریفی است که مرحوم آقای مطهری در آشنایی با عرفان ارائه میده. این تعریف با عبارات حضرت آیت الله جوادی حفظه الله در عین نزاخ و در رحیق منوجه، اقرب تعاریف به تعریف آقای مطهری عبارات های استاد معظم حضرت آیت الله جوادیه، نه بقیه اعلام مثل آقای دینانی و دیگران. از عبارات مرحوم آقای واسع جلال آشتیانی هم اون چیزهاییش که در مقدمات مقالات منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران وجود داره، مثل مقدمه‌ای که در مقدمه‌ای که اول رساله بسیط الحقیقه ملا علی نوری می‌نویسه در جلد دوم منتخباتی از آثار حکمای، جلد سوم منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، و همچنین مقدماتی که بر حرفای ملا صدرا بعد از میرداماد تو جلد یک منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران گزیده های عبارت های اسفار بیاره مقدمه ای داره، اونها هم تقریبا به اینها نزدیکن که جهانبینی عرفانی تبدیل کردن نوع نگاه یه عارف به مفهوم حصولیه، این میشه جهانبینی عرفانی یا و انشأ اتفاق العرفان نظری. اگر محی الدین عربی جز و اشهر فلاسف عرفا اسلامیه، وجه اصلی شهرتش به تعبیر آقای مطهری نه به خاطر عرفان عملیه، چون ما تو عرفان عملی انشاءالله بعدا تو انسان شناسی مرحوم علامه هم براتون میگیم، تو هیچ دوره‌ای عالم از اولیاء الهی و کسانی که به فعلیت کامل رسیدن به تعبیر مرحوم علامه، نه انسان کامل شدن اما به فعلیت کامل رسیدن، عالم خالی نمیشه. اولئک خلفاء الله فی ارض امیرالمؤمنین، آه آه شوقا الی رؤیته، اون کسی که بتونه به فعلیت کامل برسه و اسفار رو حداقل سفر دو تا انتهای سفر دومش رو به تعبیر مرحوم امام در مصباح الهدایه تمام بکنه، در هر عصری وجود داره، اینطور نیست که عصری از این جور انسانی خالی بشه، غیر معصوم ها، معصوم که هیچ، اصلا اون که اصلا حرف نزن، اون احاطه محاط بر محیط محال، ما اصلا در مورد اون نمیتونیم چیزی بگید، او که در زیارت جامعه آخر آخرش بعد اللتی یا ولتی همه مقاماتی که گفت، همه عظمت ها رو که گفت، آخرش یه جمله دعا کرد،
آخرش یه جمله جا دعا کرد، گفت خدایا من رو در زمره کسانی قرار بده که معرفت حق اینها رسیدم. همینقدر یا ولی ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یاتی علیها الا رضاکم فبحق من اعتمنکم علی سره و استرعاکم امر خلقه و قنا طاعتکم بطاعته لما سببتم ذنوبی و کنتم شفعائی فانی لکم متی من اعطاکم فقد اعطا الله. آخرین جملهش لو وجدت شفعاء اقرب اليك من محمد واهل بيت الاخيار على ائمه الابرار اللهم صل على محمد لجعلتهم شفعائي فبحقهم الذي اوجبت له عليك اسالك ان تدخلني في جمله العارفين بهم. حقیقت یه دیگه آخر کاره. لذا اونها هیچ دعوا سر انسانهای بعد اونها رعیت، در رعیت هم تو هر عصری انسانی داره که به پایان سفر دوم حداقل رسیده باشه. لذا تو قسمت عرفان عملیش دعوایی وجود نداره، لکن قسمت عرفان اولیش آنکه را از سار حق آموختن مور کردند و دهانش دوختن، عارف سر میدهد و سر نمیدهد، استعین و علا حوائجکم بالکتمان. دعوا سر نظرشه. حالا عارف بعد شهودهی و بعد رؤیته عالم رو چجوری میبینه؟ این عارف اگر بخواد از سبقت الله التی سبقت اللهی که و من احسن من الله سبقه خبر بده، چه شکلی خبر میده؟ او میشه عرفان نظری. او عالم رو به نوعی میبینه و از او خبر میده. لکن قبل از محی الدین کمتر کسی تونسته بود یک منظومه جهانشناسی، انسانشناسی و خداشناسی ارائه بده با نگاه عرفانی. یعنی بگه یک عارف وقتی به مقصد میرسه، یعنی از سفر اول میگذره و سفر دوم رو هم تمام میکنه، به حق مطلق میرسه، خدا رو چجور میابه؟ عالم رو چجور میابه؟ انسان رو چجور میابه؟ این ستا رو بتونه درست توضیح بده. در کتب قبل از محی الدین کم داشتی، ناقص بوده، حفوات و شتحیات هم زیاد بوده. محی الدین اولین کسی بود که بیشترین زحمت رو تو این منظومه کشید، ولو تو حرفا شتحیات هم وجود داره، اونم مسئول نیست. خب بالاخره فرق بین مقام عصمت با رعیت یه جای با معلوم بشه، اونم همینجاست که اینا خطا میکنن و او خطا نمیکنه. این عرفان نظری بذاریم کنار، ها این تیکرم بگیم. اما عرفان نظری فقط یه مشکلی داره، وقتی میخواد تبدیل بشه به مفهوم و علم حصولی، وقتی میخواد تبدیل بشه به مفهوم و علم حصولی، علم حصولی قوانین خاص خودشو داره. اولین قانونش اینه، ذهن دزده، ذهن دزده، می دزده از اطلاعات. لذا قانون عصمت بخش میخواد، تعصب مراعات و از ذهن الخطأ فی الفکر، منطق میخواد. عرفان نظری در زمانی که توسط محی الدین تدوین شد، زمانی بود که ماکزیموم عقل بشری شفا بود، ماکزیموم شفا بود، مشا بود. وقتی با تفکر مشا بخواد اون عمق توزین بشه، مسئول نمیمونه، یعنی این نمیتونه بار او به دوش بکشه. خیلی از تقلقیایی که تو فضای عرفان نظری وجود داره مال اینه. زبان عقل موقع در حد مشا بود، در حد مشا یعنی ویندوز 95 98 خیلی که مثلا اومده باشه بود، نمیتونه بار رو به دوش بکشه، واقعا نمیتونه بار رو به دوش بکشه. این عرفان نظری به بند بذار کنه. لذا آخرین حرفایی که شما در مثلا مصباح الانس علامه ابن فناری یا مثلا تمهید القواعد شرح قواعد توحید از ابن ترکه اصفهانی اینا ببینید، آخرین حرفای اینا تو تبیین براهین اصلی انه الحق تبارک اسمه و تعالی جدو، وقتی میخوان اینجا رو برهان اقامه کنن، کل این برهان ها رو که جمع بکنیم، کل این برهان ها در حد یه نصف برهان اضافه اشراقی قدرت ندارن. این قسمت عرفان نظریش بره کنم. کلامش بله بله اینا شو راه محی الدین، بعدش ربیبه محی الدین بود، صدرالدین قونوی، بعد از صدرالدین و قونوی هم شاگردان صدرالدین اومدن پا به عرصه گذاشتن، شاگردان صدرالدین هم نسل بعد تربیت کردن، قیصری شارح فصوص از نسل بعدی، یعنی نوه محی الدین، نوه علمی، نتیجه علمی محی الدین در واقع، اگر محی الدین بعد صدرالدین بعد عبدالرضا کاشانی بعدش هم قیصری رومیه، اینا اینطوریه. بعدش هم علامه ابن فناریه که معاصر تقریبا با قیصریه تا برسه به تمهید القواعد ابن ترکیه، اصلا قرن نه اون زمان بعد جامعه اینها. این عرفان نظری از جهت کلام هم خب کلام دوتا، کلام رو اگر بخوایم با جنس تفکیک کنیم یه جنس مشهوراته و یه جنس یقینیاته. قرار شد اول منطق ما گفتن مباد یقیسه یا از مشهوراتن یا از یقینیاتن، حالا جدل و برهان شد بقیه رو کار نداریم، شبیه و اینا که بشه مغالطه که دیگه هیچ افتضاح میشه بزن. جنس مشهورات ما، جنس مبادی عقیسه ما یا از یقینیاتن یا از مشهوراتن. ما با کلامی که از یقینیات شروع بشه هیچ مشکلی نداریم، اصلا از خودمونه، ما از اوی و از ما مشکلی نداریم، بلش کن. اما او کلامی که جنسش از مشهوراته مشکلش خلط حقیقت و اعتباره، چون مشهورات لا واقع علاورات تابقه آراء الوغلا، چیزی که واقع نداره نمیتونه واقعیت اثبات کنه. ادراکات تولیدی خوندیم از آقای مطهری، پاورقی مقاله ادراکات اعتباری اصول فلسفه. ادراکات اعتباری یعنی گزارهای اعتباری و قراردادی بشر با هیچ گزاره دیگری ارتباط تولیدی و نفس الامری و واقعی نداره، و انشاءت فقط شروط و مقدمات برهان در اونها جاری نیستن. وقتی میگیم یادتون میاد المنطق گو ولذلك ليس المقابل للمشهور الكاذب بل المقابل له الشنيع وهو الذي ينكره العقلاء كافه، وقتی میگیم از ظلم و قبیحان یعنی من از ظلم خوشم نمیاد، یعنی عقلاء قبولش ندارن، مذموم عند العقلاء، نه یعنی یک چیزی تو واقع هست یا نیست. ما میخوایم باش معارف اثبات کنیم، میخوایم خدا نبوت معاد اثبات کنیم، نمیخوایم خدا و نبوت و معاد بتراشیم عند العقلاء، میخوایم اثبات کنیم که هست یا نیست. با مشهورات نمیشه کار کرد، لذا کلامی که مبتنی بر حسن و قبحه لا یشبل علیل ولا یرول خلیل، بلش کن دیگه، کلا بذارش کن، میمونه کلامی که از یقینیات و خودمونه، بلش کن. فلسفه مشاع داشتیم، اشراق داشتیم، متعالیه داشتیم، این دعواها رو بلدی دیگه، فلسفه‌شو خوندیم. تیک آخره بهتون میگم، لاکن الان مشکلی که ما تو فلسفه داشتیم چی بوده؟ فلاسفه متعهد به برهان به صورت کامل نبودن در کتب فلسفی. این رو ما خودمون تو فلسفه با خودمون نقد بزنیم بهتر اینه که یکی از بیرون بیاد. بعد اون موقع قسطوس همین چه با هم ببافه؟ نه، ما مشکلمون اینه، ما وقتی اومدیم گفتیم که عقول عشره، گفتیم نمیدونم افلاک سبعه و تسعه، اینا یه چیزایی بود که بر اساس نظام نجومی قدیم بود، برشون داشتیم کردیمشون مبادی تفکری توی عوالم مثلا مجرد. خود چه رفتی داره؟ البته یه اتفاق برای فلسفه فقط نیفتاده، برای قرآن هم افتاده. گفت سبع سماوات انطباقا، گفت سبع سماوات یعنی یعنی افلاک سبعه، از قمر و بعدش هم مثلا عطارد و مریخ و نمیدونم چیه. این اتفاق برای اون هم من به خدا ما عمل بلوار بشر تو دوره طفولیتش اطلاعات با هم ممزوج میکرد، همینطور قاطیشون میکرد با هم، به برهان اکتفا نکردیم. اما وقتی شما بدایه خوندید علامه چی گفت؟ کلا طریق لنا الا احصائها، برهان من به خاطر الواحد میگه هست عالم و اکول، اما حالا چند تا ندیدم، مبادی برهانی ندارم. علامه حرفش اینه، فلسفه علم برهانی مفید یقین منطقی، علم برهانی مفید یقین منطقی، از اولیات به چین برو بالا، تمام شد. اگر ما یک برهان این چنینی بتونیم اقامه کنیم، طبعا نیاز به شروط مقدمات برهان داره، یعنی مقدمه ای میخواد که دائمیه، ضروریه، کلیت داره با شروطش. علامه شما خوندید تو بدایه، حتی تو حقیقت جسم طبیعی علامه برهانیاتش اقامه کرد، گفت اما مصداقش، گفت مصداقش من نمیدونم، الیوم علما میگن این، دیروز زیمقراطیس میگفت او، بری روز بطلمیوس یه چی دیگه گفته بود، جالینوس هم یه چی دیگه گفت، امروز هم اینشتین یه چی دیگه میگه.
مصداقش کار برهان نیست، چون برهان نیست من ساکت میام، من فلسفه ساکتم، من علامه طباطبایی ساکت نیستم، اما من فلسفه ساکتم، فلسفه یعنی عقل برهانی، برهان ندارم ساکته. بزرگترین دفاع از عقل و عصمت عقل اینه که عقل جایی که برهان نداره ساکته، نه اینکه حکم داره ولی حکمش غلط آب در میاد. فلسفه پیش علامه طباطبایی. وقتی این اتفاق افتاد، حالا برگردیم، حالا اگه کلام شما بهش میگید کلام، میگید مبتنی بر مقدمات برهانی، ان عمل الله علیکم شمیم من کار خودم، حالا من دعوای دارم، تو میخوای بهش بگو کلام، میخوای بهش بگو فلسفه، عبارات و ناشتا و حسنک واحد و کلن الى ذاک الجمال یشیر. خب اما مشکل کجاست؟ مشکل اینه فلسفه اندهم نه از اولی از ابده البدیات شروع میشد قد عرفتم، نه در انتها تو پایان برهان متوقف میشد سیعتی. لذا فلسفه پیش اینا از تقسیمات حکمت شروع میشه که میخوایم عقل نظری و عملی در مورد انسان اثبات کنیم، تو آخرش هم میره تا آخر معاد و نفس که هیچ کدومشون هم برهانی نیستن. من فقط همینقدر برام برهانیه، همینقدر برام برهانیه، عمود انشاءالله همینقدر، دیگه بیشتر نه، بعدش چه خبره نمیتونم، میمیرم همینقدر، دیگه بیشتر از این خبر ندارم، مبادی برهانی ندارم برای بعد من، چجور بیام معاد بنویسم؟ من کلیت چه میتونم اثبات کنم؟ معادی هست اونم بخاطر حدیث تجرد تامه است، اما حالا چه شکلیه؟ اوضاع احوالمون چی میشه؟ عذابش از جنس این ماده هست؟ مولکول داره؟ اتم داره یا نداره؟ اینا قابل قام برهان نیست. اگه پیدا کردید به تحویلمون بدید. لذا هر وقت ما جسمانی مباحثه میکنیم ما گیم اوور میشیم، نه اونا. والحق معهم، ما برهانی نیست به پیر به پیغمبر. برهانی نیست، ما مبادی برهان نداریم برای اون برهان. بله مبادی عرفانی داریم، شهود، علم حضوری، علم حضوری به جزئیات علم میره میبینه، اما این دفعه معصوم نیست، او عارف معصوم نیست الا شهود معصوم. شهود معصوم اسم شایعتی بی آقا وحی، حالا یا وحی یا الهامه، وحی برای نبی، الهام برای رسی با اصطلاح کلامی و روایی. خب البته اون وحی چجوری دست ما رسیده؟ وجود لفظی، وجود لفظی که اومد به بازار، ما میگیم نوکر علم اصولی، زبان شناسی میداره، زبان شناسی میخواد، خب الفاظ چه معنا؟ لذا تو منظومه فکری مرحوم علامه طباطبایی شما از نقطه آغاز باید با فلسفه شروع کنید، هر که با فلسفه شروع نکنه کمیتش لنگ 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 الی یوم القیامه، خدمت به غیر میکنم و خدمت به خود نمیکنم، چون نمیدونه چه خبر عالم، همش تو مه و غباره، یه چیزایی فهمیده همینقدر. ما از عبده البدیات با برهان شروع میکنیم، نه برای خدمت به غیر. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، از اینجا باید شروع کنیم. بعد از اینکه اینجا شروع کردیم با برهان رفتیم، برهان یه جایی متوقف میشه دیگه، مبادی برهان نداریم، اما سوال ما تمام نمیشه. اونجا میگه نوکر انسان کامله، انسان کامل همه چیه داره، و نحن نقتدی به لأنك امام العالم. از اونجا شروع، وقتی رفتیم سراغ او و بریم سراغ وحی، سراغ وحی و قرآن و اطرت میشه نقل اصول میخواد، مجتهد باید باشی، زبان شناسی بلد باشی. دوستان اتفاق هایی تیکم بیاید، اینجا هم که میگیم اصول میخواد دیگه، دعواهای مرسوم اصول زرگری ها اینجا نمیاد، اونا که گفتن باب الفاظ به درد نمیخوره، باب حجج به درد اون میخوره، اتفاقا اینجا فقط باب الفاظ به درد اون میخوره، چون باب حجج حجت خبر واحده، خبر واحد برای احکامه، ما اصلا کاری به احکام اینجا نداریم. این که میگیم اصول یعنی زبان شناسی باب الفاظ، فقط بدون باب الفاظ کار را نمیفته. اینجاست که ما میخوایم بفهمیم امام در سائل در مقام حاجت بوده یا در مقام حاجت نبوده. اگه سائل در مقام حاجت بود، امام هم در مقام بیان، به خاطر قاعده لطف، لطف فلسفی. لذا اگه سائل کمیله بگو امام همه حقیقت بهش گفت، گفت مل حقیقت، بعد امام بهش گفت مالک مل حقیقت، بعد تا آخرش گفت برش. اصلا اینجا قصه عوض میشه، با به الفاظ نیاز داریم، اصول نیاز داریم، بعد اصول. لذا وقتی از مرحوم علامه هم خبر میدن، علامه هم همینطور بود، وقتی فلسفه رو تمام میکرد میبرد سر بحار، سر تفسیر المیزان، سر قرآن. این فرایند مجموعه منظومه‌ایه که ما در فلسفه و معارف نیاز بهش داریم. لذا شما نگاه میکنید ابدا تو نهایه و تو بدایه و توی اصول فلسفه بابی به نام نفس و معاد وجود نداره، چون برهانی نیست. کلیاتش برهانی اثبات میکنیم، جزئیاتش برهانی نیست. کمترین حواشی هم علامه رو نفس و معاد داره، برید نگاه کنید. نه چون علامه خجالت میکشید یا تقیه میکرد، چون اصلا قابل اقامه برهانی است. علامه حاشی اول زده گفته بابا نمیتونیم اینجا حرف برهانی بزنیم، خداحافظ خداحافظ. این مدل، مدل مرحوم علامه است. این مدل نقش عقل یک نقش صحیح و برهانیه، اما این فلسفه و عرفان نظریه افراطی نیست. این فلسفهش عجینه با اجتهاد. این مدل رو ما باید دنبالش بریم ظاهرا ان شاء الله به برکت صلوات محمد.